ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مقام های گینه نو از مرگ یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه جزیره مانوس خبر می دهند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. و قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنو امضا شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. مقام‌های پلیس در پاپوا گینه نو اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده است. کمیساریای پلیس با اظهار اینکه کالبد شکافی برای روشن شدن دلیل مرگ در جریان است، تصریح کرد که وضعیت مشکوکی پیرامون این حادثه وجود ندارد و اضافه کرده است که مرد جوانی که در این حادثه جان خود را از دست داده 28 ساله بوده و پیش از این نیز دست به خودکشی زده بود. اسوسییتد پرس در گزارش این خبر به نقل از مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا آورده است که پناهندگان و پناهجویانی که در اردوگاه ها نگهداری می شوند در معرض خطر هستند و باید فوراً در داخل خاک استرالیا اسکان داده شوند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اوین به سر می برد. آلیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، روز یکشنبه در توییتر خود از ملاقاتش با خانواده نازنین زاغری خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اینکه صحبتی در مورد تبادل زندانی در ملاقات با هیئت بریتانیایی صورت نگرفت، تکرار کرد که جمهوری اسلامی دو تابعیتی بودن شهروندان ایران را قبول ندارد. نازنین زاغری 38 ساله در بهار سال 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. و قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازی رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا، سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرفه‌های ایرانی 40% خواهد بود. سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی ایران هم 20% و سهم مشارکت شرکت پرتونگین ناسه نیز 20% است. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور باشند با شرکت‌های خودروسازی ایران کار کنند. اما محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، از انهدام یک گروه مسلح در منطقه مرزی آذربایجان غربی در جریان درگیری با نیروهای سپاه پاسداران خبر داد. با این همه، حزب دموکرات کردستان ایران میگوید که پیشمرگه‌هایش به توصیف این حزب ضربه‌ای مهلک به نیروهای سپاه زدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه به نقل از محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، نوشت که یک تیم به گفته او تروریستی ضد انقلاب با هدف خرابکاری قصد ورود به داخل ایران را داشت که در درگیری با نیروی زمینی سپاه پاسداران منهدم شد. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفت که دو تن از افرادی که اشرار مسلح نامید کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و مقادیری مهمات، تجهیزات و جنگافزار نظامی به دست آمد. وی اشاره‌ای به هویت این گروه مسلح و زمان و محل دقیق این درگیری نکرد. اما گزارشی که شامگاه روز یکشنبه در وبسایت مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران منتشر شد، از درگیری پیشمرگه‌های شار وابسته به نیروی پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه پاسداران خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، این درگیری در نیمه شب شنبه در منطقه پیرانشهر روی داده است. این گزارش مدعی است که تیمی از پیشمرگه‌های شار در درگیری با نیروهای سپاه به گفته ی حزب دموکرات کردستان ایران ضربه‌ای مهلک وارد کردند و جزئیات بیشتری از این درگیری به زودی اعلام خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برد. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را دفاع از حقوق کردها اعلام می‌کنند. نزدیک به دو هفته پیش هم قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که در درگیری نیروهایش با یک گروه به گفته این قرارگاه تروریستی در شمال غرب ایران، سه عضو این گروه و یک سرگرد سپاه پاسداران کشته شدند. قرارگاه حمزه قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه است و سالهای ابتدایی پس از انقلاب بهمن 57 برای برخورد با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در این استانها ایجاد شده است. در ماه‌های گذشته نیز درگیری‌های بین نیروهای احزاب مسلح کرد و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران روی داده است. از جمله حزب کومله اعلام کرده بود که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در روز دوم تیر 3 تن از نیروهای این حزب و چند تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. 10 روز بعد منابع خبری در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که نیروهای نظامی ایران مناطقی از این اقلیم را گلوله باران کردند که در جریان آن 3 تن زخمی شدند. پس از آن دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق سرکنسول ایران در اربیل را احضار و به گلوله باران این مناطق اعتراض کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در ایران واکنش‌ها به عکس سلفی گرفتن نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. با اینکه فرج الله رجبی نماینده شیراز از مردم عذرخواهی کرده، اما برخی از نمایندگان منتقد میگویند باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع رسیدگی شود. فرین عاصمی گزارش میدهد.
سلفی گرفتن بعضی از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف حسن روحانی خبرساز شده است. بعضی از کاربران اصولگرای توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی از این سلفی با نام سلفی حقارت نام بردند و آن را در مقابل سلفی عزت قرار دادند که اشاره است به سلفی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه با بعضی از نیروهایی که به مدافع حرم معروفند. فرج الله رجبی نماینده شیراز در کانال تلگرام خود بابت گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عذرخواهی کرده است، اما علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سلفی گرفتن نمایندگان با خانم موگرینی را نشان دهنده خودباختگی در برابر غرب خوانده و گفته که در صورت شکایت از رفتار این نمایندگان هیئت نظارت به مسئله ورود می‌کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره سازوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ورود این هیئت به موضوع سلفی میگوید
قاعدتا باید یا نماینده ای از این اتفاق شکایت بکنه به این هیئت و یا هیئت رئیس مجلس، ولی اینکه مستندی هیئت نظارت بر نمایندگان بخواد که وارد این موضوع باشه تفسیرش خیلی سخته. مثلا این هیئت میتونه که رعایت نکردن شؤون نمایندگی را دلیل ورودش به این موضوع بدونه، که اون هم حالا خیلی نمیتونه مبنای قانونی داشته باشه، چون به هر حال عکس انداختن به این شکل نمیتونه مبنای رعایت شدن شؤون نمایندگی باشه، و اگر بخواد مثلا این اتفاق مبنا قرار بگیره خیلی از رفتارهای دیگر نمایندگان هم میتونه رعایت نشدن شؤون نمایندگی تلقی بشه. در مورد برخی از نمایندگان هم بیشتر به نوعی تبلیغات هست که میشه گفت در حوزه‌های انتخابیه اونها کاربرد داره، خصوصا نماینده‌های شهرستان‌ها که به هر حال این عکس‌ها در کانال‌های تلگرامیشون منتشر میشه و به نوعی چونه نشانه دیدار اون نماینده با یک مقام خارجی یا اهمیت اون نماینده برای رای دهندگان به اون باشه، و در برخی از شهرهای کوچک ممکنه که به هر حال محبوبیتی رو برای اون نماینده باعث بشه.
علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضع‌گیری کند و شأن مجلس با این کار زیر سوال رفته است. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما هم در اینستاگرام خود به این حرکت اعتراض کردند. بهنوش بختیاری، سارا خوینی ها و بابک برزوی از این دست هستند. جاوید ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که رفتار نمایندگان در شأن مجلس نبوده و هیئت رئیسه باید به این موضوع رسیدگی کند. آقای ابتهی گفته که هیئت رئیسه همان موقع که نمایندگان با خانم مگرینی سلفی گرفتند باید به آنها تذکر میداد. صادق خرازی، مؤسس حزب ندای ایرانیان و سفیر سابق ایران در فرانسه هم در اینستاگرام خود نوشت ای کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل اخلاق و رفتار اجتماعی برای نمایندگان تدارک میدید که به جهت نمایندگان دستمایه نقد قرار نمی گرفت. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره اینکه آیا پروتکلی برای رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد یا نه میگوید
پروتکل اگر وجود داشته باشم در واقع مفتنی بر همون پروتکلی است که مقامات جمهوری اسلامی قاعدتا باید رعایت بکنن، اما اینکه یک بحث مثلا سازمان یافته وجود داشته باشه یا یک نهادی وجود داشته باشه که مثلا دوره‌هایی رو بخواد برای نمایندگان برگزار بکنه و اینها آموزش داده بشن در مجلس وجود نداره. نمایندگان ارتباطشون با نهادهای خارجی از طریق وزارت خارجه و دیگر نهادهایی هست که با اونها به سفر خارجی میرن و یا در قالب گروه‌های دوستی هست که با نمایندگان دیگر مجالس ارتباط دارن. معمولا به هر حال نمایندگان در سفرهای خارجی که همراه مقامات وزارت خارجه دیگر نهادها میرن ممکنه که برخی از موضوعات را یا پروتکل ها رو به صورت تجربی یاد بگیرن، ولی اینکه اونها آموزشی داده بشه عملا ساختاری وجود نداره.
احمد مازنی، نماینده تهران که از معدود حامیان سلفی با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، گفته خانم مگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف بود و به گفته او این کار نمایندگان علاقه آنها به روابط عمیق و محترمانه با مردم اروپا را نشان می‌دهد.
در مورد همین گزارش فریناسمی در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بیشتر هم میتونید بخونید. برخی از شنوندگان رادیو فردا هم دیدگاه‌های خودشون رو با ما در این مورد این موضوع و موضوع‌های دیگه در میون گذاشتن، با هم میشنویم.
با شنیدن اخبار آدم به این نتیجه میرسه کارهایی که در تمام دنیا به صورت عادی انجام میشه، سلفی گرفتن، گوش دادن به برنامه‌های هنری، رفتن به سینما، کارهای ورزشی و یا اینکه بودن زن در بخشی از اقتصاد و یا آنکه گاهی اوقات از طرف احزاب در سیاست، در ایران همه اینها برای سرگرم کردن مردم و برای انحراف و پایین آوردن درخواست مردم به شکل شو در میاد. به صورت یک چیز بزرگ، اتفاق مهمی با خانم مگرینی سلفی گرفتند، یا آنکه رهبر میگه ما نباید افتخار بکنیم به زنها. اصلا مسئله افتخار نیست، کاریش در تجارت خانومی شایسته است میاد انجام میده، کاریش در سیاست خانومی شایسته است میاد انجام میده.
من یکی هستم، میخواستم به آقای روحانی بگم روح سفید خیلی خوب کردی، اهل سنتی که تو را 75% بهت رای دادن، ولی متاسفم برات. برای چه؟ برای که اهل سنت قول دادی عمل نکردی. بسیار متاسفیم اهل سنت برای آقای روحانی و دار و دستش.
آقای روحانی، من از شما گله دارم. یک کارگر بدبخت میخواد بره یک گواهی نامه بگیره، چرا این انتظامی قانون نداره 500,000 باید بده، 100 تومن دوری دیگه تا بتونه یک گواهی نامه بگیره؟ آخه کجای قانون ما 500,000 فقط برای اسنویسی؟ یه بدبخت میخواد بره یک گواهی نامه بگیره با یه ماشین قرازه وایس نون زن و بچه‌شو در بیاره، 500-600,000 تومان کجا بیاره بده اسم نویسه که اونم آیا قبول بشه آیا نشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در پایان این بخش خبری، از گرمای شدید در جنوب ایران به ویژه خوزستان بشنوید که دمای هوا از 50 درجه هم گذشته. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به روند افزایش دمای هوا و رطوبت نسبی در نوار ساحلی این استان خبر داده که دمای هوا در برخی نواحی از مرز 50 درجه سانتیگراد هم گذشته. به گزارش ایسنا دمای هوا روز یک شنبه در امیدیه بیش از 51 درجه بوده و شهرهای اهواز، دزفول، بستان، آبادان، شوشتر و هندیجان دمای 50 درجه رو اثر گذروندن. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان رطوبت صبح دوشنبه در شادگان، ماهشهر و اهواز رو بالای 80% اعلام کرده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.